أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
مرتبه چهارم از شرک خفیف این است که کسی فرض فرماید از شرک جلی که پاک است، از شرک خفیف از اطاعت یک طاغوت و یک کسی که جبرابر خدا از اون هم پاک است، از اطاعت نفسش هم پاک است، از اطاعت شیطان هم چیه؟ پاک است. این نوع شرک را از جلیش تا این مراتب خفی ندارد، اما به مرتبه خفیتری از شرک گرفتار است. و اون که اصلا مثلا این چیزی را مؤثر بداند عبادت بکند یا چیزی را ازش که در مقابل خدا اطاعت بکند، هیچ کدومش نیست، از اینا همش بری. اما بالاخره در دیدش در نظام وجود مؤثری غیر خدا میبیند، اسباب و علل را میبیند، مطرح است براش در مسائل معمولی و زندگی معمولیش، خلاصه توجه دارد به اسباب و علل، توجه دارد به اسباب و علل یک نوع به نحو مستقل. این شکل خفیف‌تر از همه این هاست که برای به اصطلاح اکثر سالکین دیگه از این نجات پیدا کردن حالا به این آسانی نیست. اگر سالکی باشد از اول در شرک جلید دوباره تکرار بکنم، خوب دقت کنید، تعبیر بس فراموش نشه، این دار گفتم دقیق تر بس امروز، از شرک جلید خوب از اول خلاص بوده، از شرک خفی من اطاعتی بکند از موجودی در برابر خدا نمی کند، اطاعت از نفس هم نمی کند، اطاعت از شیطان هم چیه؟ نمی کند. از این مراحل شرک جلیدن و خفیدن در سلوک خودش را نجات داده و پاک شده، اما نظرش دوخته است در نظام وجود به اسباب و علل به عنوان مؤثر، به عنوان مؤثر. اسباب و علل را نمیتواند نادیده بگیرد، بالاخره اسباب و علل را میبیند، موجودی را میبیند، موجودات را میبیند به عنوان که صاحب اثرند، حساب روش کاهل است، حساب باز میکند، نگران میشود، خوش میشود، دست به اسباب و علل میزند و اسباب و علل گردش میکند، اینجور حساب باز میکند دیگه. این هم شرک چیه؟ شرک خفیف‌تر از اون مراحل، یعنی غیر خدا را در نظام وجود صاحب اثر دانستن به عنوان مستقل و به سوی او توجه کردن، این خودش شرک خفیف، ولو از کسی، نه از نفس، نه از کسی، نه از اون موجود، تبعیت نیست، اطاعت نیست، عبادت هم نیست. اما مثلا است که همینقدر را موجود را به عنوان که یه چیزیست مستقلن صاحب اثر می داره، نظر اون رو تبرونه، این شرک خفیف‌تر است. یه از این خلاص شدن کار هر کسی نیست. از این خلاص شدن می دونید معنیش چی میشه؟ انسان به مرحله بالاتری از توحید که توحید فعلی است قدم بگذارد و به اون مرحله برسد. قرآن این دید را محکوم می کنه، برای انسان در سیر عبودیتش محکوم میکن. قرآن نمیگوید اسباب علل نیست، خوب دقت بکنید، نمیگوید در نظام موجود غیر خدا موجودی به عنوان مخلوق خدا نیست، هست اما عنوان مخلوق خداست. میگوید خوب روشن باشه که عنوان مخلوق خدا چیه. میگوید خدا این همه موجودات را که میبینید به او قائم هستن، به این موجودات سیطره دارم، اینا مسخر او هستن، او در همه موجودات به عنوان قیوم چیه؟ حضور دارد. دقت کنید، او در همه این اسباب بدل به عنوان قیوم، یعنی قوام بخش و به عنوان فاعل اصلی و به عنوان مؤثر اصلی چیه؟ حضور دارد. شما این پرده را نبینید، اون قیوم را ببینید، اون مؤثر اصلی و فاعل اصلی را ببینید. و اینی که میبینید یه موجودی به ظاهر دارای این اثرت، اثر از چیست؟ اثر از اوست، اثر از این نیست. به این دلیل که میبینید مگر تعقل ندارید؟ مگر نمیبینید آتش میسوزاند، اما ما خواستیم آتش چی میشود؟ آتش به قول مرد گلستان میشود. این اثر آتش نیست، این اثر همون خداست. اثر از اوست، فعل از اوست. به این دلیل که این همه خوارق عادات و این همه معجزات و این همه مسائل استثنایی که در نظام موجود میبینید و را شما نشان میدهیم و آیات دیگری غیر دستن اینها، اینا خود دلیل بر این است که این موجود به هیچ نحوی استقلال در این اثری که دارد ندارد. دقت بکنید، نمیدونم شما در این مسئله تأمل کردید، همه جریان حضرت ابراهیم سلام الله علیه قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراهیم، خدا قیوم است، الله لا اله الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. البته خوب انشاءالله دقت کنید که الله را که مبدع وجود است، الله است، یه مقدار من مکرر گفتم نسبت الله به مخلوقات را ما متاسفانه با این قرآنی که داریم متاسفانه آنچنان که باید خوب هضم نکردیم و خیلی ها خوب هضم نکردن. الله دور از وجود نیست، خارج از وجود نیست، داخل در وجود هم نیست، غیر اشیاء است، دور از اشیاء نیست، قیوم است، غیر از اشیاء است، لیس کمثله، خالد است، اصل است، منزه است از آنچه که مخلوقات دارد. همین این توصیفات که قرآن میکنه زیاد بیادتون بیاره، زیاد تفکر بکنید، اما در ذات خدا نه با اوصافش. در آتش قیومی هست که او قیوم آتش است، خالق آتش است، آتش از اوست. اثر آتش که سوزاندنه از خود آتش است به ظاهر، اما در حقیقت از چیست؟ در حقیقت از خداست. اگر از خود آتش است، این آتش این اثر را دارد، چرا اونجا ندارد؟ ترجمه میکنید؟ پس معلوم است که خدا آتش از خداست، اثرش تا از او، خودش اثرش از خودش نیست، اثرش از اوست. مادام که میخواد این اثر را از این مجرا پیاده میکنه، این فعل را در اینجا انجام نخواست انجام نمید، فعل مقابلش را هستن، فعل به اصطلاح میگونه اثر آب را در آتش چی میکنه؟ پیاده میکنه. خاص اثر دیگر را در آب پیاده میکنه. این معلوم است که این اسباب علل بالاخره اون اثری که ما میبینیم اثر مال اینها نیست. خیلی مثلا دقیق میشه، خوب دقت کنید، از ذره اصلا تعقلی خود شما خوب دقت کنید. البته این یه جنبه تعقلی دارد که من جنبه تعقلیش رو به شما توضیح میدم، یه جنبه شهودی و عینی دارد که دست ما کوتاه هست و خورما در نخی، اون یه چیز دیگه است. من به جنبه تعقلیش را به شما توضیح میدم. عرض کنم که من در اینجا خوب است چند تا شعر برای شما بخوانم. از مثنوی یک مورد را به شما میخوانم در باب همین توحید، از توحید فعلی را صحبت میکنیم که هیچ فعلی در عالم در نظام موجود از اون موجود نیست، بلکه از کیه؟ از خداست. در این باب اشعار متنوع با نکات مختلف در جاهای مختلف مثنویش دارد مولوی. در اینجا چند صفحه که میخوانم میگوید که پیش معنی چی صورت بس زبون، پیش معنی چی صورت بس زبون، چرخ را معنیش میدارد نگون. دقت بکنید، چرخ را معنیش میدارد نگون، گردش این قالب همچون سفر هست از روح مسطر ای پسر، گردش این باد از معنی اوست، گردش این باد از معنی اوست، همچون چرخی کو اسیر آب جوست، جزر و مد و دخل و خرج این نفس از که باشد جز ز جان ای پر هوس. اینجا مثال میزنه مولوی ها، میگه شما الان همین نفس، من الان دارم صحبت میکنم با شما، خب جزر و مد و دخل و خرج این نفس، این نفسیست که دمیست که من دارم، اما جزر و مدش دخل و خرجش از کیه؟ از کی باشد جز زجان ای پر هوس. این از جان دیگه، یعنی روح ما، اما روح مسطر که در ما هست، اول گفت که این کالی روح مسطری دارد، این روح مسطر از روح محجوب، از روحی که نمی‌بینیم هست که این دم ما را اینجور جزر و مد و اینجور چیزها میکنه، به صورت حروف میآورد، بعد نزدیک گاه جیمش می کند. این مثال از خدا میگه در نظام رو خوب دقت کنید، مسئله جز همون معنی واحد نیست، همون خدا. گاهی آتش را آتش می کند، گاهی گلنایانا رو کونی بردن و سلامن می کند، آب را برای فرعون آنچنان می کند، برای عیسی برای موسی هم طور دیگه می کند، الی آخر خاک را برای کسی طوری می کند، برای فارون طور دیگه می کند. این معلوم از خاک چیزی از خودش ندارد. این آثار که از موجودات می بینیم از خود نیست، فاعل است، از این مجرا کارها را می کند، این اثرها را گاهی می گیرد گاهی می دهد. این دلیل بر این است که این چیزی اثرش از خودش نیست، فاعل تنها است. حالا این مثال را از روح ما می زن، می گه که گاه جیمش می کند گه ها و دار. همین دمی که من الان دارم، این روح مسطر، این دم مرا گاه جیمش می کند گه ها و دار، جیم ها دار، گاه صلحش می کند گاهی که دار. همین دم دمی من وقتی با شما دعوا می کنم، این دم دم دعوا می شید که حساب دیگه دار. اومد که دم صلح هست، میخوام با شما با مسالمت و صلح پیش بیام، طور دیگه است. گاه صلحش می کند گاهی که دار، گه یمینش می برد گاهی یسار، گه گلستان می کند گاهیش چی؟ گاهیش خار، گه گلستان می کند گاهیش خار. همچنین این آب را یزدان پاک چرب بر فرعون خون سهلاک. همین آب را یزدان پاک چرب بر فرعون خون سهلاک، که خب شنیده. همچنین این باد را یزدان ما چرب کرده بود بر آد همچون اژدها. این باد را باز هم این باد را بر مؤمنان دقت کنه، باز هم این باد را بر مؤمنان کرده بود صلح و مراعات و امان. گفت المعنی هو الله شیخ دین. مسئله اینجا که تمام میکنه، مسئله نتیجه میکنه. اول گفت که پیش معنی چی صورت، بعد چی بعد زبون. پیش معنی چی صورت، بعد زبون. اینجا میگه که گفت المعنی هو الله شیخ دین. شیخ دین ما اینجور گفت المعنی هو الله، این معنی این کارها را میکند، ترجمه کنه. بحر معنی هاست رب العالمین، جمله اطباق زمین و آسمان همچون خاشاکی بران بحر روان. خب بالاخره دید قرآن اینه، ما اگر دیدمون این باشد به این مرتبه از شرک گرفتار هستیم. این برای سالک خودش مبرک است. حالا من این هفته یه به توضیح مسئله مبسوطا نمیرسم، این میمارد برای بعد، چون اینجا هم ما باید تذکراتی هم به شما بگیم دیگه که چه باید کرد. حالا اون اندازه که از شرک خفی گفتم، این مرتبه از شرک خفی چیزی که دیگه همه گرفتار هستیم و چه باید کرد. شرک خفی ما بالاخره اسباب علل را مؤثر میبینیم و هیچ شبهه نیست ما در گیر و دار اسباب علل هستیم. هر چی به ذکر و وردن بپردازیم، ما هنوز مادامی که ساخته نشده ایم و این آیات خدا تصویر ما نشده است، ما چشمون بوده و اسباب علل است. توجه میکنیم این اندازه که من تشریح میکنم، شما خوب متوجه باشید که از طریق عقلی فعلا زمینه ساز بشیم ما، یعنی این بحثا زمینه ساز بشه که براشون کمک بشه. هر چی میتوانید شما در این مسئله خودتون تعقل بکنید، در اون جریان آتش ابراهیم سلام الله علیه تعقل بکنید، جریاناتی که به عنوان معجزه و خوارق العاده پیش آمده در اونها هر چی میتوانید تعقل بکنید. الان این آبی که ما میخوریم، همین الان خدا نخواد آب دیگه سیراب نمی کنه. قرآن اینجور میگه، یعنی که از قرآن خوب برداشت میشینه. شما فکر میکنید آب سیراب میکنه، این غلطه. آب سیراب نمیکنه، خدا سیراب میکنه. این صاف قرآن میگه خدا سیراب میکنه. البته شما آب بخورید، خدا چه بکنه؟ خدا سیراب. شما کار کنید باشد که آب بخورید، اما سیرابی را چه بدانید؟ از خدا بدانید. و الا اگر فکر میکنه که سیراب شدن از آب است، اینطور نیست. این آب میتواند شما را بسوزاند. اگر خدا بخواد از آب شما را چه میکنه؟ از آب شما را میسوزاند، نه تنها سیراب نمیکنه، دور شما را میسوزاند. عرض کنم که اینجا این نکته رو بگم که اگر شما هر کدوم اهل ذوق بودید و یه مقدار به اسرار راه یافته باشید، خودتون تأمل میکنید اون آبی که در جهنم خواهد بود همون آب است. ما این چنین فرج میکنید آب است ما چی میکنه؟ چی سوزانه؟ چی سوزاندن؟ فرج میکنید تعمیم نشکیدید مگر چنیدید؟ حالا رو بعد تأمل میکنید. همینطور اصلا خوارق عادات فرنشم بوده. دریا گفتن برای فرعون اون چنان بشه، برای موسی آن چنان، خاک برای من و شما اینطور، برای اون یکی اونطور. این نمونه ها به قول مثنوی از باغ برای شهر یه چند تا شاخه نمونه می آورن. عاقل باید خودش بفهمد که جریان چی. اینا نمونه هاست، اینها نمونه هاست که ما بفهمیم که این موجودات که به ظاهر هر کدوم اثر خاصی دارد از خود اونها نیست، از چیز دیگری که معنی این موجودات هست. از معنی هم که به قول مثنوی هو الله هست. توجه میکنم. خب کسی که این طور دید داشته باشد، گفتیم دیگه این شرک هست و قرآن خلاف این را میگوید. این به اندازه خود برای سالک مهلک هست، اما چه باید کرد؟ انشاءالله در جلسات بعد در آخر من صحبتم، برای که خوب فهمیده بشه که این مرحله از شرک خفی، یعنی چشم دوختن به موجودات صاحب اثر دانستن، این ضلالت است، این شرک است، به خدا شریک قرار دادن است. برای که برای من و شما خوب روشن بشود، اینجا من آیاتی میخوانم. خب آیات رو قبل از اینکه بخوانم خوب تأمل کنید. شما دقت کرده اید در قرآن، من مواردی میخوانم. در قرآن دقت کرده اید که به اصطلاح جاهای زیاد این موجودات را اسم میبرد. اسم بعد اون وقتی که اثری که موجودات دارد اینها را به چه نسبت میدهد؟ به خدا نسبت میدهد. و حتی این نسبت دادنش خون خیلی از افق بالاتر از همین حساب ره گذرست که گفتم که مؤثر خدا سینها نیستن. خدا در این مظاهر این کارها را میکنه. دقت میکنه؟ در مظهر آب سیراب میکنه، در مظهر آتش میسوزاند، در فلان مظهر چی کار میکنه؟ الی آخر اوست، در مظاهر کار میکنه، فاعل اوست. چون مقصدش خیلی بالاتر است و بعضی از جهال نفهمیدند و مقصود قرآن را برگشتند، بعضی از این جهالی که مخالف با قرآن هم بودند و هستند، حتی اشکال تراشی هم کردند. مثلا گفتند که چیه میگه این قرآن که خدا از آسمان آب بشو به سوی شما آورد؟ چه حرفی؟ جاذبه هست و نمیدونم چی هست و چی هست. از این مزهر هم ترجمه کنم، این فکر کرده قرآن میخواد دیگه که جاذبه نیست، یا حساب کتاب دیگری به عنوان اسباب در چیه نیست. مقصود قرآن که از یک مثلا افق بالاتری مطلب را بیان میکنه، که همون توبیش هم توضیح دادن، اینو چون نفهمیدن بعضی از جوهال حالا گفتن که نه دیگه علوم کشف بیده، هر حرف مثلا معادل حرف نادرستی، علم و نمیدن پیشرفت های علمی بعد چیز کشف کرده که مثلا فرسر ماست که باران اینجور است، آب میرود بالا بر اساس اینجا آب است و چیز بخار شده است و سرموش است، بعد میرود به جای نمیدن به کجا میرسد و بعد چی میشود؟ تبدیل میشه طبق قوانین حاکم، تبدیل میشود به آب و بعد جاذبه زمین میکشدش میآورد، میشود چی؟ میشود باران. و چی میگه خدا میآورد؟ یه همینطور میرود و میاد میگه. حرفی که قرآن میگه بالاتر از این هاست. مسئله این نیست که بخواد بگه که جاذبه این نیست یا بخار بالا نمیرود یا جای به جای سرد نمیرسد بخار و در اونجا به اصطلاح تبدیل به آب نمیشد. اینها رو نمیخواد بگه. کلاً اصلا جوال قرآن در همه جایی برای آنکه توحید را اراده کنه، این بحث را گفتیم دیگه، میخواد اسباب علل را، موجودات را که ظاهراً دارای اثر هستن نادیده بگیرد که نادیده هست و جان مسئله را به انسان ها چه بکنه؟ جان مسئله را بگم، تنها مسئله آب باران نیست، همه جایی دور. مثلا یک کشتی را خدا مثلا به راه انداخت در دریا، خب این معلومه چی میخواد بگه؟ کشتی را انسان میسازد، در دریا چی میکنه؟ براه میاندازد. اون ظاهر مثلا نزدیک اگر بخواهم ببینیم، کشتی را انسان میسازد و در دریا هم چی براه میاندازد؟ انسان. اما اسباب و علل نادیده گرفته میشود. در کل جریان، جریان توحیدیست. خوب تعمل بکنید، این معنا را دریافت نکردن موجب شده اون رو جسارت هم کردن. در هر صورت شما انشاءالله تعمل بکنید، در قرآن کارها را به خدا نسبت داده، خیلی هم روشنت ما میبینیم این کارها از یک سلسله اسباب و علل است. شما خودمون هم میفهمید این از این بود است که ما به یک خیال گرفتار هستیم. این طور که ما فکر میکنیم فلان موجود فلان اثر دارد، ما در پرده های گیر کرده ایم و نمیفهمیم هر موجودی اثرش از اوست. منتها کل یوم هوتی شهر ترجمه کنیم، هر جا کاری میکنه، در هر مذهبی کاری دارد. این اصل جریان است و اون معجزه ها و خوارق و عادات و جریانات استثنائی شاهد بر همین مذهب. خب اینجا من آیات را که از باب نمونه قسمتی از این آیات برای شما میخوانم تأمل بکنید. در سوره نمل از آیه 60 تا 64، از آیه 60 تا 64، امن خلق از سماوات و الارض و انزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما کان لکم انتم به تو شجرها اله مع الله بل هم قوم یعدلون. یکی، چیست که آسمان و زمین را خلق کرده؟ چیست که از آسمان آب را آورده پایین و اینجور باغات و نباتات ذات بهجة را به وجود آورده؟ اله مع الله، غیر از او کسی هست؟ غیر از خدا الهی در بین هست؟ بل هم قوم یعدلون، این آدم ها متاسفانه منحرفند، حقایق را خوب نمی‌یابند. این لحنی که در اینجا داردم لحن خصوصی است، بل هم قوم یعدلون، یعنی اینها که این آثار را از این موضوع را می‌بینن قوم چی؟ قوم یعدلون. حالا انشاءالله شما بحثتون نمیاد، ما هم فعلا از قوم یعدلون هستیم، ترجمه این فکر نکنید قوم دیگری هستن. فعلا شما از اینجا بیرون نروید، هر چه خاصی تحصیل بکنید در همینجا پیدا میکنید. و هم قومی ایلاه هم الله و غیر از او کسی هست؟ و هم قومی یعدلون، همون فرسون اینا یعدلون درست حسابی نیستن. هم من جعل الارض قرارت باز میکنید، چیز که زمین را وکیل آسایش قرار داده و جعل خلالها انهارا، در خلال این زمین انهار قرار داده و جعل لها رواسی، برای این زمین رواسی قرار داده، کوههای محکم، و جعل بین البحرین حاجزا، بین دریاها حاجز قرار داده. اله مع الله یکیک میشمارد. وقت رسول الله با اون افق، در اون افقی که خودش هست با اون دید خودش میبیند، وقت یکیک میشمارد، هی در آخر هر کدام میگه اله مع الله، آیا غیر از او الهی هست؟ اینجا با تمتون بل اکثر هم لا یعلمون، اکثر انسان ها چی هستن؟ نمیدانه. ما هم باز از این اکثر هستیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، و چیست که هر مضطر هر جا به اضطرار کارش کشید و ندا کرد و فریاد کشید به فریادش میرسد؟ اون چیست؟ اون هم خداست. اون تا در مظاهر همه جا بودم. ببینید معنی را فراموش نکنید، مجھے گفتم نمیگه اسباب در نیستم، میگه جان مسئله را ببینید. آنچه به فریاد هر مضطری در هر جا در مظاهر مختلف به اشکال مختلف میرسد کی؟ اوست. اما یجیب به مضطر و ازاده آهایت شسو و یجعلکم خلفاء الارض، باز میفرماید اله مع الله، آیا غیر از خدا کسی هست؟ قلیلا ما تذکرون، شما چی کم متذکر میشوید؟ این باز من شما. امن یهدیکم فی ظلمات البر و البحر، یا کیست شما را در همه جا اینجا اونجا که راه را گم میکنه هدایت میکنه؟ در من یرسل الریاح بشرا، کیست که این بادها را میفرستد بشرا بین یدی رحمته؟ اله مع الله، آیا غیر از او باز الهی هست؟ خب غیر از خدا کسی هست؟ میفرمد بگو پیغمبر، بینا بگو هاتم برهانه، شما برهانتون را بیار ببینید که چه دلیلی دارید بر اینکه این موجودات این اثرها را دارد. حالا ما آنچنان گمراه شده ایم که فعلا برای ما باید دلیل بیاورند که آن که صاحب اثر کجاست. ببین تفاوت را از کجاست تا به کجا. البته اینجا این نکته را به شما بگم، شما ممکنه فکر کنید که این هات و برهانتون یعنی چی؟ این در مقام شهود هستند. رسول اکرم صلوات الله علیه که همه جا نگاه میکرد، همه جا او را حاضر میدید، در مظاهر کار کننده، دقت بکنید، در مظاهر فاعل او را میدید، یعنی او را منشأ اثر در مظاهر مختلف میافت. از دیدگاه او وقتی من و شما گرفتار خیالات هستیم، او خدا را در مظهر میبیند، فاعل او را میبیند، میبیند ها دقت کنید، مییابد. من همینطور اینجا دادوگار بلند کردم، میگم این مظهر صاحب این اثر است. اون هی به من میگه که هات و برهانه، چه حرف غلطی میزنه، به چه دلیل این حرف را میزنی. او خودش مییابد، من میگه چیه؟ به من میگه برهان بیار. خودش چی گفتم؟ ببینید مانند این است، من مثال دیگه طوری بیان دیگه داشته باشم اینجا. این هات و برهانکم برای من و شما مفهوم میشه چیه؟ من آب میخورم، در آب وقتی میخورم، از اول با آب وقتی مواجه میشم، خدا را میبینم با علت ربوبیتش. خدا را در مظهر آب مشاهده میکنم با عین بصیرت، با عین شهود مشاهده میکنم. من اینجور هستم. مثلا وقت شما هیچ چسبیدید به آب، به هیچ آب انسان را چی میکنه؟ سیراب میکنه. من میبینم خدا در این مظهر این کار را انجام میده، و اگر بخواد این کار را در مظهر انجام نده نمیدهد. این مظهر چیزی نیست، فقط این مجراست برای کار خدا. من اینجور میگابم، شما چسبیدید به آب، بگید آب چه اثر خوبی داره، چه سیراب کننده است. من میبینم عجب در گمراهی هستید. به شما میگم چرا در این گمراهی ایستاده، چه حرفی میزنه، دلیلتون برای مسئله چی؟ برهات و برهانکون، دلیلتون را بیارید. این کنتم صادقین، در راست میگید. اینجاش معنیش اینطور ها، و الا گفتم و الا من و شما فعلا به دنبال برهان هستیم که برای ما اثبات میکند آنچه در آب سیراب میکند چیز خداست. ما متاسفانه از این طرف طالب برهان هستیم، اون از اون طرف از ما چی میخواد؟ برهان میخواد. ما از اون برهان میخواهیم و او هم از ما برهان میخواد. اما خب به این تفاوت رو گفتم از کجاست تا به کجا. خب دیگه من در اینجا بحثم رو تمام میکنم. این مرتبه چهارم از شرک خفی بود که انسان موجودات را صاحب اثر بداند. این دانستن موجب ترجب موجودات میشه، روی اسباب و علل موجودات حساب باز میکنه انسان، و این حساب باز کردن بالاخره کار انسان را به قول معروف زار میکنه و در سلوک مانع راه است. اما چگونه این مانع راه است و چگونه اون مراحل قبلی شرک خفی که گفتم روشن تر است، اینا مانع راه است و لطمات وارد میکنه برای سالک، این دیگه چگونگیش متاسفانه در این جلسه نرسیدیم. اگر خدا خواست زنده بودیم انشاءالله شما هم بودیم. خدا اینجا به این جهت خواست در جلسه آینده، یعنی شما ممکنه خب تعمل بدید این چگونه به سلوک انسان یا به حرکت عبودی و سیر انسان در مقام سلوک لطمه وارد میکنه، چی لطمه ها چه از اینجا به انسان متوجه میشود. اصلا قسمت مهمی از لطمه ها که من و شما از همون اول که شروع میکنیم به بعضی از ذکرها و ترجمه‌ها برنامه ها، از همون اول قسمت مهمی از لطمه ها که ما میخوریم از همین مرحله چهارم شرک خفی که اثر را از غیر خدا دیدن. یه توضیح را انشاءالله بعد از میکنم، به شرط اینکه خودمون را هم غیر خدا از اول چیه؟ بدانیم. این انشاءالله توضیح را بعدا من عرض میکنم با لطماتی که از مراحل قبل از این مرحله شرک در مقام سلوک میاد. هنوزت سربسته گفتیم اینا مراحل چهارگانه شرک برای مؤمن و برای سالک در سلوکش مضر است، اما چگونگیش برای انشاءالله در جلسات آینده به خواست خدا.